ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی حمید رکین مرا همراهی میکنم. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فرا دقایق پیش گزارش داد که مهاجمان مسلح بر مقر محکمه و شاروالی این ولایت حمله کردند و جنگ میان نیروهای امنیتی و مهاجمان ادامه دارد. گفته می شود که مهاجمان یونیفرم اردوی ملی را بر تن داشتند و به مقر یا ساختمان محکمه داخل شدند و همچنین از یک موتر اردوی ملی کار گرفتند. دوستان عزیز، خلال برنامه کوشش می کنیم که تماس تلفنی مستقیم با خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا داشته باشیم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فریبا واحدی.
ابتدا سرخط خبرها. به ادامه استیضای 11 وزیر کابینه از سوی وسی جرگه، همکنون روند استیضای 3 وزیر جریان دارد. درگیری شدید میان نیروهای افغان و مهاجمان مسلح در مرکز ولایت فرا از صبح امروز به این سو ادامه دارد و اسلامگرایان بر سر اقتدار در مصر به خاطر انتقاد آمریکا از تحقیقات با یک هنرمند مشهور تلویزیون مصر، واشنگتن را به مداخله آشکارا در امور این کشور متهم می کند. تفصیل خبرها. به ادامه استیضای 11 وزیر کابینه از سوی ولسی جرگه، امروز وزرای انرژی و آب، معارف و مبارزه با مواد مخدر به مجلس استحضایی این جرگه حضور یافتند. اکنون این وزیران به پرسش های وکلا در خصوص چگونگی مصرف بودجه انکشافی سال 1390 شان پاسخ می دهند. وزرای اقتصاد، تجارت و صنایع، معدن و اطلاعات و فرهنگ وزیران بودند که به روز دوشنبه همین هفته از سوی این جرگه استیضا شدند، اما به گونه مشخص در مورد سرنوشت این چهار وزیر فیصله صورت نگرفت. ولسی جرگه اخیراً فیصله کرده بود که 11 تن از وزیران را که کمتر از 50% بودجه انکشافی سال 1390 شان را به مصرف رسانیدند استیضا می کند. درگیری شدید میان نیروهای افغان و مهاجمان مسلح در مرکز ولایت فرا از صبح امروز به این سو ادامه دارد. عبدالرحمن جوانده، سخنگوی والی فرا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که گروهی از مخالفین مسلح بالای ریاست استر محکمه فرا حمله کردند. آقای جوانده میگوید تا حالا 2 مهاجم مسلح از پا در آورده شدند و 2 تا 3 تن دیگر آنان هنوز هم میجنگند. با گفته آقای جوانده، مهاجمین نخست یک موتر پر از مواد انفجاری را در این محل انفجار داده و سپس با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. گفته شده است که در نتیجه این انفجار حدود 15 تن کشته و زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. قرار است امروز تیم کرکت افغانستان با تیم ملی نیپال در یک بازی نهایی وارد میدان شوند. در بازی های دور نیمه نهایی 20 اوره آسیا، افغانستان هنگ کنگ را با 7 ویکت، نیپال و امارات متحده را با 6 ویکت شکست داد. سال گذشته تیم ملی کرکت افغانستان نیز برنده این مسابقات آسیایی شده بود. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 53 افغانی و 95 پول، 1 یورو 68 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 80 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 14 افغانی و 52 پول، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 543 افغانی. حالا تحولات منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تصویب نخستین پیمان تنظیم تجارت سلاح در جهان رای گیری کرده است. در رای گیری دیروز سه شنبه از مجمع از جمع 193 عضو، 154 عضو مجمع سازمان ملل متحد رای موافق دادند و 3 عضو دیگر کره شمالی، ایران و سوریه رای مخالف. روسیه از جمله 23 کشوری بود که به پیمان تنظیم تجارت سلاح در جهان رای نداد. رئیس فعلی مجمع عمومی سازمان ملل متحد که یک سیاستمدار سربستانی هم است به خبرنگاران گفت که نهایی ساختن این پیمان یک تحول بی‌سابقه است. و کیرمک می‌گوید:
فکر می کنم که متن نهایی این پیمان قوی و قابل تنفیذ است. همچنین از چندین لحاظ یک اقدام بی‌نظیر است. این پیمان بیانگر آن است که کشورهای صادرکننده سلاح از لحاظ قانونی مکلفند تا در مورد فروش و انتقال سلاح گزارش بدهند.
در این حال ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد میگوید که این پیمان تنظیم سلاح در جهان معیارهای بشری را برای ارزیابی خطرات احتمالی به طور واضح تعریف نکرده است. اسلامگرایان بر سر اقتدار در مصر به خاطر انتقاد آمریکا از تحقیقات با یک هنرمند مشهور تلویزیون مصر، واشنگتن را به مداخله آشکار در امور این کشور متهم ساختند. حزب عدالت و آزادی، جناح سیاسی اخوان المسلمین دیروز تبصره‌های اخیر ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این مورد را محکوم کرد. ویکتوریا نولند روز دوشنبه گفته بود که تحقیقات از باسم یوسف یک روند نگران کننده از افزایش قویداد بر آزادی بیان در مصر را نشان می دهد. پس از این که روز یکشنبه گذشته در مورد اتهامات توهین به اسلام و رئیس جمهور این کشور از باسم یوسف تحقیق شد، او به ضمانت رها ساخته شد. او در نمایش تنزیه هفتوار خود بیشتر رئیس جمهور محمد مرسی و دیگر چهره های اسلامگرا را مسخره می کند. حکومت مصر روز سه شنبه تهدید کرد که جواز چینل تلویزیونی مستقلی که برنامه باسم یوسف را نشر می کند لغو خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا گفته است که از کنگره خواهد خواست تا 100 میلیون دلار را برای تمویل یک پروژه خاص در مورد مغز انسان اختصاص بدهد. این پروژه که ابتکار مغز نامیده شده، می‌خواهد مغز انسان را با چنان جزئیات نقشه برداری کند که تاکنون هرگز انجام نشده است. اوباما که در قصر سفید صحبت می‌کرد دیروز شنبه گفت که مغز انسان یک راز بزرگ است که انتظار آشکارا شدن آن را می‌کشد.
ما انسان‌ها می‌توانیم کهکشان‌ها را که چندین سال نوری از ما فاصله دارند تشخیص بدهیم. می‌توانیم ذرات کوچکتر از یک اتم را مطالعه کنیم. اما هنوز راز 3 پوند ماده را که در میان گوش‌های ما قرار دارد آشکار نساخته‌ایم.
هدف از این پروژه این است تا راه‌های جدید معالجه برای امراض مغزی عصبی از قبیل الزایمز، اوتیسم یا خیال پرستی، سکته‌های مغزی و جراحات مغزی را پیدا کند. گروه فلسطینی حماس میگوید از انگامی که در ماه نوامبر گذشته آتش بس میان جانبین نقض شد، اسرائیل برای نخستین بار یک حمله هوایی را برای اهداف در نوار غزه انجام داد. حماس دیروز گفت تیاره اسرائیلی اهداف را در شمال غزه مورد حمله قرار داد، ولی این حمله تلفات در پی نداشت. اردو اسرائیل در این باره تبصره نکرده است. اسرائیل اوایل دیروز گفت 3 راکت از مناطق فلسطینی فیر شد که دوی آنها در غزه سقوط کرده و که هم در جنوب اسرائیل اصابت نمود. کسی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و تلفات هم در پی نداشته است. و وزیر مالیه قبرس استعفا داده است. میکالی ساریس در حال استعفا کرده که تحقیقات در این مورد آغاز شده که قبرس در ماه گذشته چگونه به مرز افلاس نزدیک شد. ساریس دیروز شنبه گفت به خاطر اینکه باید با قاضی ها کمک کند از سمتش استفاده داده است. ساریس پارسال رئیس بانک لایکی بود و گفته می شد که ورشکستگی این بانک در ماه گذشته تا حد زیاد در مشکل اقتصادی قبرس نقش داشته است. قبرس بعد از آن از شر افلاس نجات یافت که اتحادیه اروپا وعده داد تا 10 میلیارد یورو را به این کشور بدهد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه برنامه با همکارم باشید.
ساعت 11:09 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها میرسانند که از 5 تا 6 نفر مسلح بر مقر محکمه در ولایت فرا حمله کردند و جنگ و درگیری میان مهاجمان و نیروهای امنیتی جریان دارد. خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت را با خود در خط تلفن داریم. فطرت سلام و صبح خیر. میبخشین سلام. از اگر ما را از جریانات اخیر این رویداد با خبر بسازین.
بله، با شما و اطمینان هستم. تقریبا میتونم بگم که شما هم گفتین امروز صبح اوایل ساعت 9 بجه بود که یک گروه از مهاجمان ریاست محکمه ریاست شهرداری را مورد هجوم قرار دادن که در اول موتری که اینا را هم میکرد در دروازه محکمه انتظار کرده بایدن خود اینا که گفته میشه پنج یا شش تن میباشه اینا بیست تن اینجی کشه میشه و بسیار داخل محکمه میشه که هم اتنی نیز جنگ در اومد تقریبا از سراغی که اونجا جنگ از بسار میشه بیرتر هستن تقریبا چرچنانده ها هم هم آوازه های خیر بسنم و فیلن هم در گریز میرین داره و طوری که ما پیشتر با مثلان کتخانه ولایتی فرا صحبت کردیم تا فیلن بیش از 40 تن از افراد ملکی و پولیسی بینید دخنه و رجمع برده شده و 5-6 تن کشته یعنی دخنه 25 تن از افراد ملکی می باشه و 15 تن از پولیس فیلن هم در گریز میرین داره و ببینیم که تا چه وقتی خونسا میشه یا چی میشه مخالفان مطوری دولت هم این روی داده با بگیرست که گفتی که چندین تن از افراد از اینا وارد محکمه شده و ما از اونجا تا خمان منظور دوی محکمه دوائر مختلفی تلیتی را مورد عدد قرار میده. در این ساحل خود این ساحل که معرفی کنم به شما خود ساحل محکمه در یک ساحل جهام در وسط شهر سراز که در تحلی از یک طرف در بطرف شمال از تحلی ریاست شهرالی از تعلیم مکم و طرف شهر خزی یعنی دیوار به دیوار کابل بانک است و همجان این طرف عملیت جنایی ریاست موردان یک نقطه پر ازدحام شهر هم هست و یک موضوع دیگه این که یعنی مقامات تایید نکرده و بعضی از آوازها بوده که این روز صبح در این محکمه چندین تن از افراد مخالفان متعدبت محکمه میشده و شاید یکی از اهدافی که برای از
فدرت صاحب گزارش ها گفتن که مهاجمان با استفاده از یونیفرم اردوی ملی حمله را انجام دادن و همچنین از یک موتر اردو کار گرفتن. این درست است؟
بله طوری که پیشنهاد گفتیم در موتر اردوی ملی وقتی که نزدیک میشه به محکمه و لباس اردوی ملی خود از دوستان از نفر از موتر میلاده و به مثلا دیگه ایشان موتر انتجار میده دروازه محکمه تا ویدای ورد دیگر محیا کنه. بله دقیقا مملکت و فتی این نفر اردوی ملی و موتر اردوی ملی صورت گرفت.
تشکر دوستان عزیز. احمدشاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در فرا بود که از حمله امروز به مقر محکمه ولایت فرا گزارش داد. در گزارش او شنیدیم که از 5-6 نفر از مهاجمان مسلح بر مقر محکمه ولایت فرا حمله کرده و درگیری و زد خورد میان نیروهای امنیتی و مهاجمان ادامه دارد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 11:13 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com. بله در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. مقامات بدخشان میگویند در ادامه عملیات نظامی در ولسوالی وردوج ده ها قریه از وجود طالبان پاکسازی شده است. مردم جوزجان از افزایش کرایه متر شکایت دارند. وزیر خارجه آمریکا رأی گیری در مورد تصویب پیمان تنظیم تجارت سلاح در جهان را ستایش کرد. مطالب مهم روزنامه‌های چاپ امروز کابل را نیز برایتان می‌شنوانیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتوار آشیانه و مربای مش را فراموش نکنید. با ما باشید. قماندان امنیه بدخشان میگوید در ادامه عملیات نظامی در ولسوالی وردوج ده ها قریه از وجود طالبان پاکسازی شده است. در این حال مقام های امنیتی تاجیکستان از ادامه درگیری میان نیروهای افغان و طالبان در بدخشان ابراز نگرانی کردند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی میشنوید.
نزدیک به 40 قریه در ولسوالی وردوج بدخشان از وجود شورشیان طالب پاکسازی شدند. جنرال امام الدین مطمئن، قمانداً امنیه بدخشان، در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که در جریان عملیات نظامی نیروهای افغان طالبان به کوه ها فرار کردند. با گفته مطمئن، در جریان این عملیات که تقریبا یک ماه از آن می‌گذرد، حدود 60 تن از طالبان محل کشته و نزدیک به 100 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مستقر در وردوج در مورد عقب نشینیشان چیزی نگفتند. مردم محل ادعا کردند که در جریان عملیات 7 غیر نظامی هم کشته شدند، اما دولت محمد خاور، ولسوال وردوج، در صحبت با رادیو آزادی این را رد کرده گفت:
یک دشکه بود در بالای یک شیره، دیگه تیاره کنه بمباری میکنه، 7 نفر کشته میشه، 7 نفر همین کسایی که در زیر نوای دشکه بودن، همون دشکه چی و مثال شجور وردار و مرمی تایه میکدگی و همون منصوبین همونا دیگه.
جنرال مطمئن، قومندان امنیه بدخشان، به رادیو آزادی گفت که در میان زخمی شدگان یک شهروند ازبک هم شامل است. در گذشته مقام‌های افغان گفته بودند که شهروندان ازبکستان را دستگیر کردند که گمان می‌رود به تحریک اسلامی ازبکستان وابسته باشند. در این حال عملیات در وردوج مقام‌های تاجیکستان را نگران ساخته. یک منبع کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دیروز سه‌شنبه به خبرگزاری انترفاکس گفت که جنگ سخت میان نیروهای حکومت افغانستان و شورشیان طالب در 30 تا 50 کیلومتری سرحد تاجیکستان ادامه دارد. به گفته این منبع تاجیک، ولسوالی وردوج نزدیک سرحد اشکاشم در خاک تاجیکستان است. با گزارش خبرگزاری انترفاکس، این منبع تاجیک افزوده که محافظان سرحدی در اشکاشم طبق معمول وظیفه انجام می‌دهند. این منبع گفته که واحد نظامی مستقر در این محل در جولای سال 2012 پس از آن تقویت شد که اطلاعات رسیده حاکی از آن بود که ممکن است شورشیان وابسته به تحریک اسلامی ازبکستان و تاجیکستان رخ نکنند. بر اساس گزارش، شورشیان وابسته به تحریک اسلامی ازبکستان با طالبان و القاعده ارتباط دارند. روسیه، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تحریک اسلامی ازبکستان را یک گروه تروریستی عنوان کردند.
کشور آلمان کار احداث 15 پروژه عامل منفعت.
از رویدادهای اخیر در بدخشان شنیدید. گزارش هم از بغلان داریم. آلمان کار چندین پروژه بازسازی را در ولایت بغلان آغاز کرده است که گفته می شود تکمیل این پروژه ها به مردم این ولایت سهولت های زیادی را فراهم خواهد ساخت. بشیر احمد غسالی از بغلان گزارش می دهد.
کشور آلمان کار احداث 15 پروژه عامل منفعه را در ولایت بغلان آغاز کرد. این پروژه ها که شامل احداث یک باب شفاخانه 20 بستره برای تداوی معتادین، قدیزی 3.5 کیلومتر سرک داخل شهر پلوخمری و ساخت تعمیر مکاتب در 6 ولسوالی این ولایت می باشد. هزینه آن که 4,600,000 دلار آمریکایی می باشد از طرف کشور آلمان تمویل می گردد. انجینیر عبدالشکور، مسئول دپارتمنت انجینیری بنیاد آقاخان که تطبیق کننده این تأسیسات می باشد، روز دوشنبه حین افتتاح این پروژه ها گفت:
و امروز همه ما و شما شاهد گذاشتن سنگ تعداد دو پروژه بزرگ سرک برق الی سرک برقها الا بند برق نساجی که به طول 3.5 کیلومتر است و شفاخانه 20 بستر معتادین که خوشبختانه همزمان با آغاز این دو پروژه 13 با پروژه های ساختمانی مکاتب و کلینیک ها در 6 ولسوالی ولایت بغلان آغاز می شود و 12 با پروژه دیگه هم در فیز دوم از طرف حکومت جرمنی منظور است که فعلا با شوراهای دیده و ولسوالی ها در جریان است. ما پروسه های تخنیکیش جریان دارد.
باید گفت این پروژه ها بنابر تقاضاهای زیادی مردم که به آن نیازمندی شدیدی داشتن منظور شده است. سلطان محمد عبادی، والی بغلان، نیز ضمن تشکر از این همکاری کشور آلمان گفت: این پروژه ها به آسانی به دست نیامده و باید در تطبیق آن همه صادقانه تلاش نمایند.
این ملاقات هایی که ما شخصا با مسئولین جرمنا در ایولاد داشتیم صادقانه آماده هستند که در ایولاد خیلیم، ولی برای ما این چی است؟ برای ما است که ما بتانیم پروژه ایمایه بکنیم. دهی دزدی، راز غارت و اخلاص نباید وجود داشته باشه. کلی خارجی ها خصوص آلمان اگر خبر شوند که در قسمت تطبیق پروژه ها به توجهی صورت گرفته، سلنگار وجود سرگت از ما خفه میشوند و او پکمه کار قطع میکنند. با اولی از ما از رسانه های عزیز از جنالیس ها خواهش میکنم که در هر جای در هر جای مشکل ببینم برای ما راپور بدن که ما خودمان به سای وقت موقع زمان اقدام کنیم. اگر می خواهیم که ولایت بغلان یک ولایت در 2 سال 5 سال بعد یک ولایت خوب داشته باشه، مرافعه داشته باشه، نقطه توصیه همکاری همه جانبه شما لازمی و ضرورت خصوص رسانه ای است.
کشور آلمان که حالا پول این 15 پروژه را پرداخته است، از چند سالی بدین سو مبالغ زیادی را در بازسازی ولایت بغلان به مصرف رسانیده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
افزایش پول کرایه متر برق از سوی شرکت برشنا شکایت شماری از باشندگان ولایت جوزجان را به دنبال داشته است. این باشندگان می گویند پیش از این پول کرایه مترشان در یک سال 20 افغانی بود، اما امسال به 300 افغانی رسیده است که مردم توان پرداخت آن را ندارند. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی، در این مورد از منطقه گزارش می دهد.
گذشته از کرایه میتر کمیشن بانگلیز از هر میتر ده افغانی بوده، این خود نیز یک پول اضافی می باشد که از سوی شرکت برشنا اخذ می گردد. غلام یحیی، کارمند ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت جوزجان که از این بابت شکایت دارد، می گوید
دهید یک قسمت نشست کرایه میتر 300 افغانی، مگم اینال 300 رپره که یا می گره با چی انوان از مشتری می گره؟ در حالی که تمام اگر کسی بخواه برق خود تمدید کنه یا میتر خود نصب کنه، میتر لاین فیوز صندوق تا سر خود مشتری است. یک نوع پول از این برشنا نمیتم. سابق بود در یک سال 20 رپا میگرفتن، حالا 300 رپا که کرایه میتر میگرن، برای چی خدمات از مشتری خود میگرن؟
تعدادی از باشندگان شهر شبرغان که به خاطر شکایت به دفتر رئیس برق جوزجان مراجعه نموده بودند گفتند میتر را خود مردم خریده، اما شرکت برشنا آن را به نام خود کرده از آن کرایه اخذ می نماید. در همین حال یک کارمند ریاست برشنای جوزجان که نخواست نامش افشا شود گفت او مصرف کرایه میترهای 4 ولایت جوزجان، سرپل، فاریاب و بلخ را سنجش نموده است که بیشتر از 400 میلیون افغانی می شود. اما سعید عبدالجبار که از 2 روز به این طرف به صفت سرپرست جوزجان برشنا شرکت تعیین گردیده است می گوید همه کارهای شرکت جوزجان برشنا مطابق طرز عمل و پالیسی های مرکزی جریان دارد. از این لحاظ شرکت جوزجان برشنا به این پرسش مشتریان که به چه دلیل از میتر شخصی مشترکین کرایه گرفته می شود جواب داده نمی تواند و این سوال به مرکز ارتباط می گیرد که جوابگو آنها هستند.
البته دوستا خودشان هم آگاهی دارند همه کار شرکت جوزجان مطابق طرز عمل ها، پالیسی ها و ادارات مرکزی فعلا در حال جریان است.
باشندگان شهر شبرغان از آن شکایت دارند. پالیسی که مسئولان شرکت جوزجان برشنا با آن اشاره میکنند در رابطه با خدمات برق رسانی با کلی به مغایرت قرار دارد. زمانی که مشکل برق مردم در ناحیه پیدا می شود، خود مردم لاین، پایه، سویچ، ترانسفورمر و صندوق میتر را خودشان می خرند و در مجموع این مسئولیت شرکت برشنا است که مسئولیت دارد این همه را برای مشتری تهیه و تدارک ببیند. با گفته مردم جوزجان این شرکت یک پالیسی نادرست را برای مردم تحمیل می کند.
عالم رحمانیار از شکایت مردم از افزایش کرایه متر برق گزارش می داد. ساعت 11 و 23 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رادیو آزادی مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را برایتان می شنوانیم. همکارم فرزاد رسا برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار سایر مطالب اظهارات رئیس جمهور کرزی در مورد استراتژی غرب در مبارزه با تروریسم و تهدیدهای امنیتی که کابل در سال جاری به آن مواجه خواهد بود مطالب را به چاپ رسانده اند. روزنامه غیر دولتی ویسا در صفحه نخست خود با عنوان درشت به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته است غرب در مبارزه علیه تروریسم استراتژی مشخص ندارد. ویسا نظریات رئیس جمهور کرزی را که در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی ابراز داشته به نشر رسانده نوشته است. آقای کرزی مبارزه جاری علیه تروریسم از سوی نیروهای بین المللی را مورد انتقاد قرار داده، آن را ناکام خوانده است. در ادامه مطلب آمده است که ریشه های تروریسم در پاکستان است و در همانجا از بین برده شده می تواند، اما این کار تا هنوز عملی نشده است. روزنامه به ادامه مطلب به استناد از گفته های رئیس جمهور می نویسد ملا عمر هم می تواند در انتخابات سال 2014 اشتراک کند. روزنامه ویسا در یک مطلب جداگانه نوشته کابل در سال جاری با تهدیدهای شدید امنیتی مواجه خواهد بود. روزنامه به نقل از برخی مسئولان امنیتی می نویسد مخالفان مسلح در سال جاری در شهر کابل بیشتر تاسیسات دولتی و خارجی و مناطق مزدحم را هدف قرار می دهند. به نوشته روزنامه پلانهای حمله بر کابل اکثرا در ولایتهای همجوار طرح‌ریزی می شود و نیروهای امنیتی این توانایی را دارند که جلوی این عملات را بگیرند. در اخیر این مطلب آمده است نبود وسایل مدرن تکنیکی در دروازه های کابل خونسا نمودن چنین عملات را دشوار ساخته است. روزنامه غیر دولتی خدمتگار نیز با اشاره به همین موضوع در سرمقاله اش تحت عنوان امنیت کابل امنیت افغانستان است می نویسد مسئولان امنیتی میگویند مخالفان مسلط تلاش دارند تا در سال جاری تمرکز عملاتشان 85% بالای کابل باشد. روزنامه غیر دولتی خدمتگار نیز با اشاره به همین موضوع در سرمقاله اش تحت عنوان امنیت کابل امنیت افغانستان است می نویسد مسئولان امنیتی میگویند مخالفان مسلط تلاش دارند تا در سال جاری تمرکز عملاتشان 80% بالای کابل باشد. روزنامه به تغییرات در مورد رهبری طالبان برای کابل اشاره نموده و میگوید طالبان قصد دارند تا شهر کابل را به میدان جنگ مبدل کنند. روزنامه در اخیر مطلب به مسئولان امنیتی پیشنهاد میکند باید کمربندهای امنیتی کابل را تقویت کنند و در ولایت‌های همجوار قرارگاه‌های امنیتی را ایجاد کنند. روزنامه دولتی انیز در مطلب تحت عنوان نیروهای امنیتی کشور به مراتب بهتر شده اند به تقویه شدن نیروهای امنیتی خوشبینی نشان داده است. روزنامه می نویسد روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان موفقانه به پیش می رود و نیروهای امنیتی می توانند از این مناطق به صورت درست دفاع کنند. روزنامه می افزاید سال گذشته 80% عملیات نظامی توسط نیروهای افغان انجام شد و تا سال آینده 100% عملیات به دوش نیروهای افغان خواهد بود. در اخیر این روزنامه می نویسد به گفته مسئولان امنیتی تا اکنون 50,000 نیروی بین المللی از افغانستان بیرون شده اند. نیروهای افغان توانسته اند تا این خلا را پر کنند.
وزیر خارجه آمریکا رایگیری در مورد تصویب پیمان تنظیم تجارت سلاح در جهان را ستایش کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز سه‌شنبه در این مورد رایگیری کرد. جان کری گفت این پیمان سبب تقویت امنیت در جهان می شود. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد رایگیری درباره پیمان تجارت سلاح در جهان گزارش دارد که فشرده آن را از مصطفی صدیقی می شنوید.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تصویب نخستین پیمان تنظیم تجارت سلاح در جهان رأی گیری کرده. در رأی گیری دیروز سه‌شنبه از جمع 193 عضو، 154 عضو مجمع سازمان ملل متحد رأی موافق دادند و 3 عضو دیگر رأی مخالف. این 3 مخالف سوریه، کوریای شمالی و ایران بودند که هفته گذشته هم به طور مشترک می گفتند که این پیمان نباید تصویب شود. روسیه از جمله 23 کشور بود که با پیمان تنظیم تجارت سلاح در جهان رأی نداد. رئیس فعلی مجمع عمومی سازمان ملل متحد که یک سیاستمدار صربستانی هم است و خبرنگاران گفت که نهایی ساختن این پیمان یک تحول بی سابق است. فکر میکنم که متن نهایی این پیمان قوی و قابل تنفیذ است. همچنین از چندین لحاظ یک اقدام بی‌نظیر است. این پیمان بیانگر آن است که کشورهای صادرکننده سلاح از لحاظ قانونی مکلفند تا در مورد فروش و انتقال سلاح گزارش بدهند. این کشورها همچنان مکلف خواهند بود تا ارزیابی کنند که اسلحه‌ای که می‌فروشند زمینه را برای نقض حقوق بشر و قوانین بشری فراهم نسازد. در این حال ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد میگوید که این پیمان تنظیم سلاح در جهان معیارهای بشری را برای ارزیابی خطرات احتمالی به طور واضح تعریف نکرده. چورکین میگوید که این پیمان میتواند به طور گنگ تفسیر شود و ممکن است شماره از کشورها از آن به منافع سیاسیشان استفاده کنند. چورکین دلیل مخالفت روسیه را با این پیمان این گونه بیان میکند.
Несмотря на настойчивые призывы многих государств
با وجود تقاضاهای مکرر بسیاری از دولت‌ها، مسوده این پیمان ارسال سلاح به نهادهای غیر دولتی غیر قانونی را ممنوع نکرده. این یک نقص قابل ملاحظه است که بدون شک روی مؤثریت تطبیق پیمان تجارت سلاح اثر می‌گذارد. اما جفری لارنتی، کارشناس امور سازمان ملل متحد در نهاد تحقیقی سنچوری فاندیشن در نیویورک، به این باور است که این پیمان از معیارهای عالی برخوردار است و بعد از آن که توسط کشورهای عضو مجمعی عمومی سازمان ملل متحد تصویب شود، قابل تطبیق خواهد بود. بیش از 10 سال است که بسیاری از کشورها و فعالان می‌خواهند این پیمان تصویب شود. آنان می‌گویند که تجارت سلاح در سطح جهان باید تنظیم شود و کوشش شود تا این سلاح‌ها به دست تروریستان، شورشیان